بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به نظر اساتید بزرگوار، برادران و خواهران و سرداران عزیز، و تشکر میکنم از اظهار لطف و بزرگواری دوستان که هم منت گذاشتن و دعوت کردن و هم شما بزرگواران که وقت شریفتون اختصاص دادید تا دقایقی رو در محضرتون راجع به مسئله ای که مستقیماً خود میگونم به شما مربوط باشه، نکاتی رو که یادداشت کردم برای که بس بشه شما این زوری نشه عرض بکنم. قبل از اینکه وارد عرایزم بشم، در رابطه با فرمایشی که راجع به نگاه از بیرون به دستگاه قضایی فرمودن، یه چیزی رو من اضافه کنم. هنوز که هنوزه تو ذهنیت ما میگونم اغلب مردم وجودیه این تصور که دستگاه قضایی میزان سلامت دستگاه چقدره، میزان دقت عمل و صحت عملش چقدره، میزان مزاحمت بوروکراسی برای اجرای عدالت چقدره، نفوذ قدرت یا ثروت یا جبسازی های بیرون تو دستگاه قضایی چقدره، قاضی در موقع داوری کردن در یک پرونده چقدر براش مهمه که طرفین دعوا کی هست. تقریبا در اغلب این موارد ذهنیت که راجع به خیلی از مردم دارن راجع به دستگاه قضایی با اون واقعیتی که وجود داره و فرمودن بخشی از آمارشو متاسفانه فاصله داره. این باید که هیچ علتش روشن بشه که این فاصله چرا وجود داره و چرا حلی برای این فاصله هست. فرمودن ما در ارزیابی که داشتیم بیش از 90-95% از افراد بعد از همه ملاحظات آدمایی هم کاملا سالم و مورد اعتماد و ما مجموعا تو دستگاه مثلا تو استان میفرمودن اگر چند نفر داشتیم موارد اینجوری و آماری از سکته ها و اضطراب ها و فشارهای روانی که روی دوستان هست و اینا فرمودن و توقعاتی که جامعه داره از اینها و مشکلاتی که اینها داره. یکی از مشکلات جامعه ما همینه که من فکر میکنم نه مردم نه دستگاه حکومت خودشونو هنوز نمیتونن جای هم دیگه بگذارن، یعنی از زاویه نگاه طرف مقابل به خودشون نگاه کنن. به این کار مشکلیه، ولی به نظر من کلید حل خیلی از مشکلات همینجاست. یعنی مردم از چشم خود دستگاه قضایی و واقعیت درون دستگاه بهش نگاه کنن، سیستم و دستگاه هم از چشم مردمی که ارباب رجوعن وارد سالن دادگستری میشن به خودش نگاه کنه و ببینه اونا چه توقعی دارن و چی میبینن. توقعی که مردم معمولا از دادگستری دارن به خاطر قضاوت خود کلمه عدالت و قضاوت و پیوند خوردن این مفاهیم با مفاهیم مثل نبوت و دین و اینا به خصوص تو فرهنگ اسلامی و شیعی، توقعشون اینه که یه ماشین خودکار عدالت و بدون خطا اینجا وجود داره و 24 ساعته مشغوله، مثل کامپیوتر که چیزی واردش میکنی و میده بیرون، این باید عدالت بده بیرون. و توجه بدی که اینایی که توی دستگاه هستن آدمایی هم مثل ما مشکلاتی دارن، احساساتی دارن، محدودیتایی دارن و بوروکراسی وجود داره، طمع‌هایی ممکنه وجود داشته باشه، اینا هم مثل بقیه آدم ها توشون ممکنه طمع باشه، ترس باشه، جهل باشه و در این حال در مصاب بالایی خواستن برای این مسائل غلبه بکنن و به عنوان سربازان خط مقدم عدالت توی صحنه باشن. این تصویرها خیلی تصویرهای، یعنی نگاه شما به خودتون با نگاه مردم به شما و به عکس و در مورد همه دستگاه دیگه هم همینجور تقریبا این مشکل هنوز وجود داره. من نمیدونم این ناشید چیه، برای اقلش شاید یک علت هم نداشته باشه. سابقه دستگاه و نگاه مردم به دستگاه از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و خود وضعیت خاص اجتماعی و جمعیتی و اقتصادی که کشور داره، هرم جمعیتیش به مشکلاتی که وجود داره، بحرانهایی که به طور طبیعی هست، بحرانهای مصنوعی بهش اضافه میشه، شاید همه اینا دخالت داره و از همه مهمتر به نظر من یه مشکلی که کل نظام رو تهدید میکنه فقدان قدرت و اجتهاد در روابط عمومی است. یعنی که تقریبا تفاهم درست بین دسته های حکومت و دسته های اداری و دیوان سالاری و حکومت با مردم تقریبا وجود نداشت. با اینکه آدم های سالم تو دسته ها خیلی زیاده هست، آدم های پرکار و نیتشناس با دویدان و کاری پرتلاش خیلی زیاده هم دارن، ولی چرا این منتقل نمیشه درست به افکار عمومی؟ به نظر من باید بهش فکر کرد، یعنی اهمیتش کمتر از خود قضاوت نیست، چون پایه قضاوت روی اعتبارشه و اعتماد مردم به دستگاه قضایی، و باید دید چرا با این همه زحمت و تلاش و اینها این اعتماد و این اعتبار چرا هنوز به اندازه واقعیت زحمات بیشینی چرا وجود نداره. این اصلا یک پروژه باید به من، یک پروژه روش کار خیلی سنگینه، هم جامعه شناختی و ارتباطاتی و تبلیغاتی بشه، هم حتی کار قضایی، نمیدونم یک مسئله قابل تعامل است. من جسارتا برای که وقت شریف شما کمتر ضایع بشه، حالا ضایع شده دیگه بالاخره اصلش، ولی کمتر ضایع بشه، این موضوعی رو به ذهنم آمد که موضوع آشنایی، عنوان آشنایی نیست، ولی عنوان به نظر من خیلی مهم است. اون عنوان، اون موضوع این است که پروژه فیلسوف و عارف بدون قاضی ناتمام. پروژه‌ای که فیلسوف و عارف کلیدش رو میزنن بدون قاضی و در غیبت قاضی، پروژه ناقصی است، به نتیجه نمیرسه. به عبارت دیگه ارتباط رشد بشر با حقوق بشر که کمتر به چشم فیلسوفان و عارفان میاد، ولی مسئله اصلی قاضی است، مسئله اصلی قاضی است، و اگر قاضی و دستگاه قضا نتونه این مسئولیتش رو درست انجام بده، همه فلسفه و عرفان تو کتابخونه ها محدود خواهد موند و قاطع خواهد بود. اگر قاضی به موقع در جایگاه خودش حضور نداشته باشه و کار خودش رو نکنه، فیلسوف و عارف از کارکرد اجتماعی و تاریخیشون لااقل ثابت میشن و میفتن، در حد خواص محدود میمونن. به عبارت دیگه قاضی توی موقعیت ایستاده، توی موقعیتی از رشد بشر و کمال بشر حرف میزنه یا مسئولیت پذیرفته که فقط تو نقطه های ماکزیموم کمال نیست، بدون توجه و بدون تبیین رابطش با حقوقش. اون موقعیتی است که فیلسوف و عارف توش میستن، موقعیتی که قاضی توش میسته متفاوت با موقعیت اون دوتا، باید که هر ستای اینا موضوع کارشون، موضوع پروژهشون انسانه. یعنی فیلسوف، عارف و قاضی هر ستا راجع به انسان دارن میاندیشن و کار میکنن، اما انسانی که موضوع کار فیلسوف یا عارفه با انسانی که موضوع کار قاضی است و تو پروژه قاضی حضور داره چه فرقی با هم دارن؟ میخوام بگم کار قاضی چقدر از کار اون دو نفر با این که ممکنه کم اهمیت تر به نظر کسانی برسه، اما چقدر مهمتره و مؤثرتره. و واقعا پروژه اون دو نظریه پرداز، یعنی پروژه عارف و فیلسوف، در غیبت قاضی ناقص و ناکام خواهد بود. فرق انسانی که قاضی باش روبروز با انسانی که فیلسوف یا عارف باش روبروزن چیه؟ یعنی انسان تو اون پروژه ها با انسان تو این پروژه چه فرقی با هم دارن؟ نه همشون یه انسانن، اما چه تفاوتی دارن؟ انسانی که فیلسوف و عارف راجبش فکر میکنن انسان گزینش شده است، انسان در قله. انسانی که قاضی با او سر و کار داره انسان در دامنه. انسان فیلسوف انسان عاقله، انسان عارف انسان عاشقه، انسان قاضی انسان مجرمه. نمیخوام بگم هر کس سر و کارش به دادگستری کشیده میشه مجرم است، چون بعضی ها حداقل بعضی ها مظلوم هن، یعنی طرف جرم هن، موضوع جرم هن، و بعضی هم متهم هن نه مجرم. ولی مخواب سطح و افق کاری که قاضی میکنه، قاضی در سطح انسان مجرم با انسان روبرو شده، فیلسوف با انسان عاقل داره، راجع به انسان عاقل داره فکر میکنه و حرف میزنه، عارف راجع به انسان عاشق داره حرف میزنه. انسانی که مشغول تعقل است، اون تعقل تجربی، انسانی که مشغول تعشقه با انسانی که مشغول تعیش و تفرج و تقلب است، تقلب با هر دو هم با غیر نفلت است، اینا دو سطح از انسان هست. معلومه که کار فیلسوف و عارف خیلی راحت تره از کار قاضی. کار این دوتا از حیث کمی و از حیث گرفتاری هایی که ایجاد میکنه و از حیث دوراهی ها و تردید هایی که در سر راه او انسانی که در کرسی قضاوت و داوری در مورد انسان نشسته، قضاوت در حق انسان، خیلی کار این مشکل داره. یعنی دوراهی هایی که فیلسوفان بر سرش قرار میگیرن، دوراهی هایی که عرفا بر سرش و دوراهی ها قرار میگیرن و فکر میکنن یا سلوک میکنن و تصمیم میگیرن، با دوراهی ها بلکه چهار راه ها بلکه چهل راه ها و صد راه هایی که قاضی در برابر ما قرار میگیره واقعا قابل مقایسه نیست. نمیخوام بگم اهمیت کار فیلسوف یا عارف از اهمیت کار قاضی کمتره، با بعضی نصاب ها بیشتره، با بعضی نصاب ها کمتره، با بعضی نصاب ها هر دو در یک اندازه از اهمیته. میخوام بگم عرض بکنم که عارف و فیلسوف با انسان بی خطر روبرویند، با وجه خوش انسان با او سر و کار دارند، انسان اخلاقی و انسان منطقی. قاضی با وجه خطرناک انسان روبرویست، با انسان ناراضی. عارف با انسان راضی روبرویست، چون انسان عارف از همه چیز راضیه، یعنی همه جهان رو، همه چیز رو درست به جای خودش میبینه. انسان عارف اینجوریه دیگه، میگه همه چی درسته، از همه چی لذت میبره، حتی از درد، از مشکلات، از گرسنگی. انسان فیلسوف عاقله، همه چیز رو تو جهان داره عاقلانه و حکیمانه میبینه. اما انسان قاضی انسانیه که همه چیز رو غلط داره میبینه، یعنی معتقده همه چیز تو دنیا بی جاست، هیچ چی جای خودش نیست، جهان رو علیه خودش میبینه. مجرم اینجوری دیگه، انسان مجرم صبحی که از خواب بلند میشه، قبل از جرم، در حین جرم و بعد از جرم، پس ذهنش اینه که جهان غلط کار گذاشته شده، همه چی علیه منه، من باید یه جوری حق خودم رو از این جهان بگیرم به هر قیمت. بنابراین قاضی با انسان ناراضی و با وجه غیر منطقی و غیر اخلاقی انسان رو درست دیگه. یک فرقش اینه که عارف و فیلسوف با انسان گزینش شده، انتخاب شده رو بگیرن، قاضی با انسان درهم که نمیتونن تشخیص بده گاهی اوقات. و لذا معتقد نیستیم ما که قاضی همیشه رأیش طبق لوح محفوظه و حق رو به حقدار میرسونه. میگیم بالاخره با محدودیت های یه انسانی که پیامبر نیست ولی در مسند پیامبران نشسته و میتونه خطا بکنه و حتی احتمال داره خیانت بکنه، با همه این محدودیت ها و این بار بزرگ و رسالت بزرگی که به دوششه، با انسان های در هم و بر همی روبروش که خیلی وقت میخواد درست تشخیص بده، نمیتونه تشخیص بده. و اگر چنون قاضی معاف شده، به عکس قاضیی که ندانسته وارد گود قضاوت میشه و اتفاقا درست قضاوت میکنه، روش مارک، یعنی خط قرمز بهش کشیده شده. تو روایت مشهوری که معمولا اول همه باب قضاوت هم در فقه هم در کتب روایی وجود داره، چند تا روایت است که تقریبا همه فقها و در همه کتب روایی ذکر میشه، و اون وقتی که اقسام قضات اهل نار رو که میشمره، میگه قاضی که صلاحیت و توان قضاوت را ندارد ولی اشتباهاً درست قضاوت میکنه، این با اینکه درست قضاوت کرده، یعنی حق رو به حقدار رسونده، ولی متوجه به عذاب است. هم باید اینجا عذرش کرد و هم باید اونجا عذر تکوینیش هم میکنه. ولی که تو تاریکی تیری انداخته که اتفاقا به هدف خورده، ولی تو هیچ دلیل منطقی نداشته که این تیر به هدف بخوره. تو جرم کردی چون تو تاریکی تیر رو پرتاب کردی. حالا شانس آوردی یا شانس نیاوردی در وقت، و تیر به جایی که باید میرفت رفت. تو مسئول این جرم هستی، اما مدعی اون اصابت به حق نمیتونه باشی. فرق دیگه اینه که فیلسوف عارف با انسان پس از تربیت روبرو هم تربیت شده، قاضی با انسان ما قبل تربیت روبرو است. اون دوتا با انسان ماکزیموم روبرو هم، این با انسان مینیموم. فیلسوف و عارف با بالفعل انسان سر و کار دارن، قاضی با بالقوه انسان، انسان سوری. اون با انسان خاص، اونا با انسان عام. اونا با انسان بیرون جسته از میدان غریزه و شهوت و خشونت و خودخواهی، این با انسانی که گرفتاره، یعنی نه از حرف خان عقلانیت گذشته، نه از حرف شهر عشق گذشته. اون دوتا با انسانی که همه چیز رو دوست و درست میبینه، این با انسانی که همه چیز رو دشمن و غلط میبینه. این انسان صبح که از خواب بیدار میشه، چیزی که از کل جهان آفرینش اینا به ذهنش میاد، دود ماشین و سرصدا و رقیب و مزاحم و دشمن و ایناست. اون نه، یه چیزی که از بیرون که میاد همه چیز رو عاقلانه و از کلم عارفانه و عاشقانه بیدونه. اون به دنبال معقول و معشوقه. این با انسان رو بروش که خودش رو مرکز آدم بیدونه. نمیخوام تعبیر کنم که فیلسوف و عارف با انسان انتزاعی رو بروین و قاضی با انسان واقعی، این رو نمیخوام تعبیر کنم، چون انسانهای وارسته هم واقعی هم در اقلیت هم، ولی اونا هم واقعی هم. من معتقد نیستم انسان تربیت شده یه انسان خیالیست، یه انسان مثالیست، انسان واقعی است، اونم متا در اقلیت. حالا این تفاوت وقتی وجود داره بین موضوع کار این دو نفر، در واقع اون دو نفر با قاضی، من میخوام این نتیجه رو بگیرم در باب اهمیت کار قاضی. ساختن جامعه بعضی ها فکر میکنن مثل ساختن یه دستگاهی است روی کارگاه، که شما میتونی از هر طرف، از چهار طرف به این دستگاه حمله کنی و هر جاشو میخوای تغییر بدی و تعویض کنی. در حالی که تغییر جامعه مثل تغییر و تعویض قطعات یک دستگاه توی کارگاه نیست. تغییر جامعه مثل بازسازی یک کشتی روی آب. تعویض یک کشتی تو اقیانوس مواج. هیچ کس نمیتونه، هر چند عیب ببینه توی کشتی، نمیتونه بگه من الان این کشتی رو یه مرتبه میخوام تبدیلش کنم به یه کشتی دیگری، یه مرتبه و یه جا میخوام همه قطعات رو عوض کنم. کشتی رو آب نمیتونه این کار رو بکنه. کشتی رو آب چجوری بازسازی میشه؟ قطعه و تدریجی. نمیتونه تو هم دکل و هم کابین ملوان و هم تخته های کنارش و هم فاروش و هم همه چیزش رو یه مرتبه رو هم عوض کنه. باید به تدریج و حساب شده. کشتی روی آب رو نمیشه یک جا و کاملا تعویض کرد، یه چیزی اساسا جدید ساخت. باید در حالی که شناوره، در حالی که شناوره، به تدریج و قطعه قطعه باید جایگزینش کرد و بازسازیش کرد. این کاریست که کسانی مثل قاضی و جامعه باید بکنن. قاضی هیچ وقت نمیتونه آرزو بکنه که فردا هیچ کسی دادگاه مراجعه نکنه و یا هر کی که مراجعه میکنه راست میده. اصلا این آرزو نمیتونه بکنه، چون اگر که این وضعی پیش بیاد احتیاجی به قاضی نیستی، باید دنبال کار دیگری بگیره. ولی قاضی و سیستم قضایی توی کشوری میتونه فکر بکنه و طراحی بکنه که من جرمهای اجتماعی رو چجوری طبقه بندی بکنم و با هر کدوم از اینا چجوری مواجه بشم کدوما اولویت و اهمیت دارن، کدوما به ضروره باید بهشون علاج کرد و کدوما رو میشه به تأخیر انداخت و با این مثل یک پروژه برخورد بکنه. همونطور که یک ملوان کشتی رو آب رو باید به تدریج بازسازیش بکنه، این کارش که قاضی میتونه و سیستم قضایی میتونه بکنه. حالا قاضی که میگم در واقع به عنوان نماد برجسته اجرای عدالت در زمین، اجرای عدالت در زمین، نه فقط بحثای حقوقی خاصی که به معنی حقوق به معنی اخص باشه، حقوق به معنی عامش، یعنی دستگاهی که مدعی است متصدی اجرای عدالت در حد بشر هست در قیاب انبیاء. خیلی ادعای بزرگیه. یه روایتی هم از پیامبر فکر میکنم نقل شده که ایشون فرمودن که بر کرسی قضاوت نمی نشیند الا پیامبران و اوصیاءشون یا اشقیا. یعنی یا باید پیامبر و وصی پیامبر باشی یا شقی، چه قصالتی نداره. یه کاری مثل قضاوت بعضی کارا اینجوری، همه کارا اینجوری نیستن، بقیه کارا حد متوسط دارن، مثل کارهای اطلاعاتی یا این چیزهای اینا که تو دستگاه اطلاعات هستن که با اسرار مردم و با پشت پرده چیزا و با اینا سر و کار دارن، اون هم همینطور کارشن. نمیتونه بگه که من سه تا راه پیش رو دارم، یا عدالت رو اجرا میکنم یا اجرا نمی کنم یا یک کار دیگه نمی کنم. این نیست، یا عدالت رو اجرا می کنیم یا داری دیری پای ظلم امضا می گذاریم. حالا اون مقداری که از دست و از اختیار تو خارجه بحث دیگه اینه که در اونا معافی، اما تصمیم شما شق سالت اصلا نداره. درست مثل تصمیم یک جراحی است که بین مرگ و زندگی مریض در لحظه خاص جراحی با تصمیم ده. نمیتونه بگه من این کار رو بیام میکنم این زنده میمونه، یا این کار میکنم میمیره، یا کار میکنم نه بمیره نه زنده بمیره. مسئله بعضی پارا بعضی مسئولیت اجتماعی اینقدر مهمه و لذا این روایت میگه که هر قاضی که تو دنیا میبینی که داره در حق بشر له یا علیه انسان داره قضاوت میکنه، داره له و علیه انسان داره قضاوت میکنه، داره حقوقی رو از کسانی میگیره و به کسانی منتقل میکنه، نه فقط اموالی رو یا خونه رو یا ملک رو، حقوقی رو حیثیتی رو شرفی رو از کسی برمیداره به کسی منتقل میکنه. تو روایت میده که این آدم یا پیامبر است یا وصی پیامبر است، اگه اینا نیست حتما شقی است، آدم رزی است، شقی سوال است دیگه نیست، یا آدم متوسط. حتی قاضی نمیتونه آدم متوسط باشه، یا باید خیلی آدم درستی باشه یا خیلی آدم فاسد. قاضی متوسط نمیتونه داشته باشه، برای که رفته درست به صندلی نشسته که انبیا قبل از او بلند شدن، هنوز گرمای بدن انبیا روی اون صندلی هنوز هست، یعنی وقتی میشینه میتونه حس کنه گرمای وجود پیامبران رو قبل از خودش. یعنی شما به بقیه مسئولیت اجتماعی میگید آقا شما جای کی نشستید، میتونه بگه جای قبلی من کی بوده، اما به قاضی میگن جای کی نشستی، میتونه بگه بلافاصله من جای پیغمبران نشستم. سه چهار تا کارن تو جامعه که این حرفو میشه راجع بهشون زد. یکی اونا که در مقام تعلیم و تربیت مردمن، معلمن، استادن، یکی اونا که در مقام قضاوتن، اینا میتونن بگن و اگه غلط ادعا بکنن مشکل میشه. اخوند، قاضی، معلم، اینا همشون مدعیه و در واقع وارث خط انبیاء هم، هر کدوم دارن یه بخشی از کارهای انبیاء رو میکنن و لذا در مورد اینا در مورد آخوند و قاضی و معلم و اینا متوسط نداریم. یا آخونده و قاضی و معلم بسیار انسان شریفیست یا بسیار آدم رزمیست، و این تو روایات ما زیاد آمده، مکرر تکرار شده که در مورد این اقشار آدم متوسط نداره، مگر عقلش کار نکنه و نفهمه در چه موقعیتی است که او هم حق قضاوت نداره، به دلیل دیگه به حق قضاوت نداره. ولی کسی بدونه کجا نشسته خیلی کار خطرناکیه، و از اون طرف کار بسیار محترمی است، احترام گذاشتن به قاضی یا به عالم صالح یا به معلم که امتداد احترام به انبیاس به همین دلیل. بنابراین ببینید توی روایت نبوت یعنی قضاوت گره خورده با نبوت و رسالت، و از اون طرفش گره خورده با شقاوت، یعنی حد سالتی براش نگذاشته. حالا اون عرضی که داشتم میگردم اینه که ما یک نقطه ثقل خارج از جامعه، یک نقطه ارشمیدسی نداریم که یک کسی بگه من اهرام رو میدارم روی این نقطه و این نقطه خارج از جامعه است و با یه فشار جامعه رو جابجا میکنم. ما نقطه ارشمیدسی برای تغییر جامعه بشری نداریم. انبیاء اینجوری عمل نکردن از بیرون جامعه راجع به جامعه تصمیم میگیرن. تو جامعه که قرآن راجع به انبیاء به مردم میفرماد که انبیاء منکم بودن، منهم از خودتون بودن، از میان خودتون بودن، در میان خودتون بودن. یعنی چنین نقطه جامعه بشری رو از بیرون نمیشه یک نقطه ارشمیدسی پیدا کرد، عوضش کرد. ما تو جامعه باشیم و به تدریج سعی کنیم اصلاح و عوضش کنیم. اون نقطه ارشمیدسی که شما هر جای جامعه رو هر وقت دلتون میخواد یا تشخیص میدید، دستکاری بکنید یا تغییر بدید، بنابراین وجود نداره. به تعبیر راننده ها میگه باید با گاز و ترمز بازی کرد. راننده های اتوبوس ها توی گردنه ها که گیر میکنن نمیشه واسطه نمیشه رفت، میگه ما اینجا با گاز و ترمز بازی میکنیم. برای جامعه سازی مهندسین اجتماع باید با گاز و ترمز بازی کنن. سرعت باید کم و زیاد بشه، باید مانور در یک جای خاصی. به این شکل میشه جامعه رو اصلاح کرد، بشه دیگه عزم اصلاح باشه، به شرط که اون راننده و مهندس جامعه به هوایی که من دارم مهندسی میکنم میرم جلو دور خودش نچرخه، یعنی با گاز و ترمز بازی بکنه، نه با سرنشین های ماشین و اینا رو دور خودشون بچرخونه، واقعا عزم پیشرفت و تکامل فرد و جامعه رو داشته باشه. مشکل شما اینه که موضوع کار شما عدالت در سخنرانی نیست، عدالت تو جامعه و بازار و واقعیت همین مردم. عدالت تو سخنرانی خیلی راحته، عدالت تو دادگاه و بازار و جامعه خیلی زیادی باید تری بشه. مثلا در این حال به اسمی که این شعارهایی که راجع به عدالت تو اینا داده شده و میشه، این تقدیس هایی که میشه، اینا دست نیافتنیست یا به آسانی دست یافتنی نیست، با این بهانه نباید اون الگوهای مثالی رو که اتفاقا واقعی هم ترک کرد، جهت رو نباید عوض کرد. ما شاید تنها دینی باشیم الان توی شرایط که اسطوره هامون اسطوره داریم، ولی اسطوره هامون واقعی بودن، اسطوره هامون واقعی بودن، این آدم هایی بودن مثل ما و شما توی همین دنیا زندگی میکردن، تو همین دادگاه ها نشستن حرف زدن، همین مشکلات شما رو هم داشتن. شاید تنها دینی که چون تو جامعه شناسان دین داره به اساسی بحث میکنن، دین مفهوم دین رو به مفهوم اسطوره ها ارتباط میدن، به اون مفهوم البته اسلام دین اساسی دین نیست، اما تنها دینی که اسطوره هاش واقعی هست این هم. ولی زمان اون الگوهای مثالی رو ولو برای ما دست یافتنی نباشن به آسانی نباید فراموش میکنیم و احتیاج داریم به پیامبرانی که بشر بودن. اینکه قرآن هم میفرماد که بعضی ها وقتی یک انبیا میامدن میگفتن ما پیغمبریم، میگفتن تو چطور پیغمبری که مثل ما داری تو بازار راه میری، سر سفره میشینی، چون زن میگیری، زندگی میکنی، چیزی پیغمبر اگه کسی از طرف خدا میاد باید ملک باشه، باید یک چیز دیگه باشه، نمیشه که مثل خود ما باشه. اتفاقا برای که دین باید اجرایی بشه و این ارزش ها عملیا پیغمبر باید بشر باشه، بلا میتونست یه ملکی رو بفرسته یه چیزایی رو به ما بگم، یه موعظه هایی بکنم، بالاخره موعظه موعظه هست دیگه، چه گویندهش بشر باشه چه ملک. این همه برای این که این ارزش ها اینا اسطوره ها یه بالای ابرا نیستن، اینا شدنی هم و باید در حد امکان در اون مسیر تلاش کرد. وقتی در کشتی وسط اقیانوسیم مهندسی عبارت هست از همین اولویت بندی که کدام قطعات باید حتما تعویض بشن و جایگزین، کدوما ضرورت نداره، کدوما فوریت داره، کدوما میتونه به تاخیر بیفته. و حالا که نمیشه ناگهان و به کلی سراپای اونا عوض کرد، این تغییر تدریجی با چه سرعتی باشه، با چه نقشه ای، از کجا شروع کنیم، چه وقت و کجا ادامه بدیم. یعنی مشکلات قاضی از وقتی هزار سال پیش و الان هزار سال دیگه تقریبا کم و بیش یکیست، اما نحوه کارش تو جامعه و جامعه سازیش که حتما باید فرق بکنه، یعنی بستگی داره به نوع برنامه‌ریزی و تلاشش و مشکلاتی که عیناً و مستقیماً با او روبروست. تفاوت نظریه پردازان علم الاجتماع در طبقه بندی است که میکنن از حیث اهمیت و امکان جابجایی و روش تحول در جامعه. فرقشون همه اینه. تمام این نظریه پردازانی که راجع به جامعه و اینا بحث کردن، چه در حوزه سیاست، چه اقتصاد، چه حقوق، تفاوتشون سر همین بوده که چه هندسه‌ای ترسیم کردن و کدوما رو مهمتر دونستن و چه روشی پیشنهاد کردن. بنابراین ما از یک طرف مهندسی اجتماعی رو که شماها توی همین پروژه هستید، ما اساتید هستن، علما هستن، مهندسان و پزشکان اینا هستن، کمتر از شما چون اونا بیشتر تو حوزه عقل ابزاری عمل میکنن و شما مستقیما با انسان سر و کار دارین، یعنی فرق میکنن اینا. ببینید کسی مثل پزشک یا فقیه یا قاضی مستقیم با انسان سر و کار دارن، اما بسیاری دیگر از مشاغل مستقیما با انسان سر و کار ندارن، با واسطه با انسان سر و کار دارن. مثلا ماشینی میسازه، خونه میسازه، غذایی تولید میکنه که اون به انسان میرسه، اونها هم محترمن و اونها هم بار ارزشی و غیر ارزشی توش معنی داره، ولی اهمیت این کارا بیشتره. برای شما درست و کسی که درست زیر دست شما خود انسانه، نه متعلقاتش، خودشه. و انسان تو تعریف انبیا خیلی موجود مهمیه، خیلی مهمه. قرآن تعبیر میکنه که من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. میگه یک بار چون الان چی میفهمیدن درست محترم داریستن میفهمیدن که حرف درستی هم از میگفتن ما قاضی ها چون مدام صبح و شب با آدم های مجرم یا متهم سر کار داریم، واقعا آدم ها و اهمیتشون از چشم ما میفته دیگه. یعنی دیگه آدم برای ما اونقدری که برای یک مثلا عارف و فیلسوف مهمه، برای ما دیگه مهم نیست. از بس با آدم های تجکوله یا متهم روبرو هستیم، ما به انسان بدبین میشیم و واقعا یک از خطراتیست که قاضی رو تهدید میکنه، خطر بدبین شدن به انسان. هر کسی رو ببینی او رو بالقوه مجرم، نه بالفرد مجرم، چون بالقوه که هممون مجرمه، بالقوه هم ما هم همه شما هممون بالقوه مجرمه. شرایط خاصی پیش میاد، بالقوه ها بالفعل میشه، جز انسان های معصوم و انسان های نزدیک بلده های اسم، ولی هممون بالقوه مجرمیم. اهمیت انسان کم کم از یادش میراد. مثل پزشک که جراحی میکنه، این مثال که ایشون فهمیده مثال درستیه. حالا نمیخوام بگم مثل قصال که دیگه مرده و آدم براش چیزی نداره، یعنی تقریبا دیدی قصال ها و اینا را اصلا این جنازه را یه جوری پیتیل پیچ میکنن، اصلا یه انسان و انسانه این خیلی مثل پارچه و براش خیلی عادیه. یه جراح توی پاره کردن شکم یه آدم و شنیدن صدای ناله های یه آدم عادت کرده به صدای نالهش و براش مهم نیست. ما گاهی که مثلا میریم بیمارستان یا به طبیب مراجعه میکنیم، میخواد مثلا دندانش پار جزایی کنه یا چیزی کنیم، آدم واقعا گاهی چیزی که بزنش میاد یکی دیگه آقا چقدر قساوت داره، چقدر دچار قساوت قلب میگه، دارن آه میکشن، ناله میکشن، هر چی زنگ میزنی که دکتر بیاد، پرستار بیاد، براش چیز عادی است، میگه بده چای می بخورم بعد میام. یا من نمیدونم دارم با دوستم صحبت میکنم این مزاحم میشین، این طبیعی عادت کرده به نظر. قاضی کم کم عادت میکنه به مجرم، اولا کم کم از چشمش میفته اهمیت آدم ها، ممکنه کم کم از چشمش بیفته اهمیت حقوق آدم ها، اهمیت حیثیت آدم ها، و بدبین میشه به انسان. هر کسی که ببینه به چشم مجرم بشه نگاه کنه، یا به قولشون بنده یا مجرمی کرده یا داره نقشه میکشه میخواد یه جرمی بکنه. این خطر شما رو تهدید میکنه، خطر عرض کردن یکی کبی اهمیت شدن حقوق انسان و یکی بدبین شدن به انسان. البته قاضی نمیخوام بگم باید خوشبین باشه به همه، چون قاضی در مسندی است که اتفاقا باید همه احتمالات رو بده، همه احتمالات بد رو باید بده، درسته؟ یعنی یک نوع سوء ظن به طرفین قضیه توش وجود داره، این نمیشه هم از اون جدا بشه. ولی این رو باید متوجه شد که اولا همه مجرم نیستن، حتی همه کسانی که ما علیهشون حکم میکنیم مجرم نیستن، ممکنه واقعا مظلوم باشه، ما متوجه نیستیم. و بعدم همه مجرمین زباله های از دست رفته نیستن، چون نیست هر کسی یه جرمی مرتکب بشه دیگه از حیز انسانیت ثابت شده. بزرگترین و شریفترین آدم ها کاری خطا میکنن، جرم مرتکب میشن، زندان میره، شلاق هم میخوره، متهم مجرم هم میشه، ولی
بعد دوباره میاد توی فرصت دیگری میبینی که انسان وارسته یه ما از آدم ها شما خودتون هم دیدید من خودم هم میبینم میشناسم آدم هایی من اینقدر آدم های پاکی میشناختم که فاسد شدن و اینقدر آدم های فاسد دیدم که چقدر پاک شدن اصلا انسان یک چیزی نیست فیکس و بسته حالا حکما ما که اصلا تعابیر ملا صدرا و دیگران که اصلا تعابیرش که دارن هیچ لحظه ای انسان لحظه ای قرارش نیست انسان حتی وقتی راجع علیهش حکم میکنه یا به نفعش وقتی که تو زندانه با انسانی که تو دادگاه بوده دو تاست البته ما نمیخواد بگیم حالا چون از حیث فلسفی دو انسانن بنابراین ما را علیه یکی دیگه حکم کردیم تو از تو زندان بیا بیرون برو سر کار خود زندگی این نمیخوام بگم ولی این یا این که اصلا میگن انسانها هیچ ما نوع انسان نداریم یک نوع واحد انسانی نداریم انسانها هر کدومشون یه نوع است این تعابیری که حکما ما دارن یا در غیر مطلب صحبت کردن شما از دور که نگاه میکنیم مثل گله گوسفند که میبینیم این چوپانها که با گوسفندها سر و کار دارن توی گله 2300 تایی من دیدم که گوسفندها رو یکی میشناسن مثلا میگه که اون گوسفنده اینجوریه درست میره همون رو برم داریم ما که نمیشناسیم همه گوسفنده رو به یه شکل میبینیم یعنی مثلا به ما میگن آقا اینجا چیه میگیم هزار تا گوسفند یه جوره اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم مگر رنگشون فرق کنه ما به انسان به چشم گله نباید نگاه کنیم آدم هایم همه هم مثل همه اصلا اینجوری نیست اینا هر کدومشون هر انسان هر یک نفرشون میتونه هدف خلقت و آفرینش باشه همون یه نفر خلیفت الله ممکن باشه با این چشم باید نگاه کنیم من آدم دیدم که شلاق خورده بود جنایت کرده بود جنایت اخلاقی البته و خودش هم از خودش معلوم بود در این حال همه آدم تو منطقه در سخت‌ترین شرایط منطقه واقعا میشه گفت در این شرایط جزو پاکترین آدم های همون لشکر یا اون گردان بود و جلوتر از همه و در خطرناک‌ترین موقعیت ها وارد عمل میشه بعدم چه میشه ما آدم داشتیم وصیت کرده که جنازه من و شهدا جزو شهدای جنگ جنازه من رو ببرن همون جایی که به من شلاق زدن تو خیابون تو همون جا سر همون چهار راه جنازه من رو بذارید همون مردمی که شاهد شلاق خوردن من بودن بیان در جنازه من نماز بخونن نه نیستن از آدم ها و به عکس ما آدمی دیدیم که 8 سال تو جبهه باید 8000 بار شهید میشد ولی بعد از 10 سال 7-8 سال که از جنگ گذشت و اینا الان هم حتی دیگه کسافت کاری نیست که نکرده باشون برای که تو زنش میگه که من اون 8 سال 7-8 سالی که جبهه رفتم سرم کلا رفته عقب موندم بقیه خوردن سرم ما خوردن ما نخوردیم آماده تخلیه جبران بکنه خب این آدم ها هر دو تیپش هستن اصلا راجع به هیچ انسانی نمیشه واقعا داوری کرد ما داوری دادگاهی باید بکنیم چون بالاخره باید فصل خصومت بشه بالاخره یه دعوایی باید حل شه اما متوجه باشیم که این داوری که ما میکنیم داوری بالکل و تماما و عمیقا و تا بی‌نهایت راجع به انسان نیست این عادی شدن کار قضاوت دیگه برای ممکن که ما صبح میام کارت میزنیم اصلا کارت میزنیم اضافه کاری بقیه به شغل داریم ما شغل داریم دیگه به بچه همون مثلا میگن شغل پدر یکی میزه مثلا کارسه بیدیم مثلا قصاب یکی میگه مهندس یکی میگه قاضی یا مثلا روحانی خب اینا اینجوری نیست واقعا یعنی روحانی قاضی فیلسوف عارف نه شغل نیست اینا تداوم رسالت انبیاست با کارت ورود و خروج و اینا اصلا نمیشه جبرانش کرد قاضی حداقل البته باید چیزی برسه سمود حالا قاضی اینا به خصوص دلالت هم داریم که قاضی گرسنه نباید داشت چون قاضی هر چند چیز بشه قاضی رو باید در حد متعارف جامعه البته باید تأمین باشه در مورد چند تا شغل هست که گفتن اینا باید تأمین باشن و برخورد شدیدی هم باید باشون باشه مثلا مجازات زندان که خب دوستان میدونن که این مقدار مجازات زندانی که توی جوامع ما هست به تقلید از نظام دادگستری های حقوقی قضایی غرب و تمام دنیا این مقدار زندان ما نداریم که اسلام این قدر حکم زندان ولی در از مواردی که اتفاقا در مورد زندان در مورد اونها در همون روایات ما در شد اسلام تأکید شده زندان و برخورد در مورد
یکی پزشک بی سواد، طبیب جاهل، یکی ملای فاسق، و یکی هم نمیدونم چیه، من یادم برشکست، من یادم نیست، یک شغل خاصی الان فراموش کردم، و موارد از این قبیل. یا سختگیری در مورد حاکمانی که تو مسندهای اقتصادی حکومت هست، اون برخورد شدیدی دست امیر با اون ناظر مالی بازار اهواز کرد که هنوز وقت آدم بندهاشو میکنه بدنش میلرزه، که به زنجیر زدندش و باز نکن الا موقع هواخوری، ملاقاتی ها حق دارن برش قضا و آب و اینا بیان، ولی حق ندارن بیان بهش یاد بدن که چجوری تو دادگاه از خودش دفاع بکنه، بهش خط بدن که مثلا یکم مقاومت کن ما از بیرون هوا تو داریم. مثلا حضرت امیر صریحا میگه مواظب باشید این کسانی که تو حکومتن و دچار فساد مالی دزدی میکنن و اینا اموال مردم محروم رو بالا میکشن، چون هر یک ریالی که هر یک تومانی که میخوره این پول تمام بیوه ها و یتیما و این بیچاره ها و فقرا و اینایست که پای کلیسا ها و شهرهای دور افتاده یه لقمه ندارن بخورن. این پولی که از بیت المال بالا میکشه این حق اونایی دیگه، سهم اونا داری میخوری، از تو سفره او برش داری میخوری. بعضی تو سمشون یکی آقا یه حالا بالاخره تو بیت المال پوله، حالا یه گوشش هم ما برمیداریم چی میشه؟ نگه این اصلا تصور غلطی، او که تو داری برمیداری یک سکه از میلیاردها سکه نیست، او تمام روزیه که از تو سفره یه خانواده فقیر یه یتیم یه بیوه‌زنی داری برمیداری، مال اوه. و اتفاقا این همین تعبیر در نهج البلاغه از تعمیر راجع به او پسر عموشون که حاکم کوفه بود یا مکه که دزدی کرد و فلان، که این همین تعبیر راجع بهش دادن، فرمودن تو اموال تمام یتیمان رو بالا کشیدی، یک گوشه چیزی نخورده، این مال همه این لقمه از تو دهن همه بچه یتیما کشیدی بیرون و از سر سفره همه بیوه‌زنات برداشتی این لقمه رو، که بعد فرمودن که اگر دستم بهت برسه با همون شمشیر میزنمت که با این شمشیر هر کی رو زدم رفت به جهنم، و اگر حسن و حسین هم این کاری که تو کردی میکردن با اونا هم همین برخورد میکردن.